شیرین، هزین آخر بردان شیرین، بلخلاری وطنی منوی وطنی منوی وطنی منوی وطنی سالار شرایین یم، حق شیدی حق سیلای بالاموی بالام بالاموی بالام. زالیم لر باشیم یم، زالیم لر باشیم. Uşaqları vətənimin, oy vətənimin, oy vətənimin qadan alım. Silir oy balam oy balam balam oy balam.
Aşıq Adil Əlifinin ifası ilə gözəl bir aşıq havası eşitdik vətənim unvanında. Dostlar, aşıqların keçmişlərinə nəzər salanda görürük ki, aşıqlar Şah İsmail Səfəvi dövrəsində artıq üzə çıxıblar. Hörmət qazanıblar. Şah İsmail özü Xətai təxəllüsü ilə şeir deyərmiş ki, keçən bərnamələrdə o şeirlərə işarəmiz olub. Qoyma susa əlindəki qopuzu, cala onla elim içrət dad duzu, od nəfəslə ərit ürəkdən buzu, mizrabına qurban olum, ay aşıq, ellər içrə türk elinə yaraşıq. köklə onu, al sinənin üstünə. Müxənnəsi heyran elə şəstinə, qurban olum mizrab vuran dəstinə. Elim səndən fərəhlənsin, şad olsun, hər yerdə sən ağzın dolu dad olsun. Çağır gəlsin Koroğlu ilə Eyvazı, paşa köçdü havası ilə çalsazı, döndər qana daş ürəkli arazı. Şah İsmail babam baxsın söyünsün, düşmanların ürəkləri döyünsün. Böyük Xəstə Qasımın gözəl bir şeirin Ağayı Fəriburz İmami səsləndirdi. Bu əsərin ahəngsazlıq və tənzimin Ağayı Sədaqət Gəncəyi əncam vermişdilər. Xəstə Qasımdan əlavə Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Məsum, Aşıq İmrah, Aşıq Tahir Mirza, Aşıq Qurbani, Aşıq Əlifi və belə-belə böyük insanlara və aşıqlara işarəmiz ola bilər. Aşıqların sözləri də gözəl qayda-qanun əsasındadır. Dastanlar, mənzumələr, deyişmələr, bağlamalar, mahnılar, nağıllar, başa gəlmişlər, həmasələr, ağılar və onlarca belə-belə qaliblər aşıq hünərlərini özlərində yer veriblər. Gürəmi dostlar, beləliklə bugünkü xəyal telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn bərnaməyə cək, bir də sizinlə görüşə bilənə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ və salamat qalın.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli yoldaşlar, arşivi bir bərnamə musiqi qalibdə Ərdəbil Radiosundan Xəyal Telləri unvanı ilə huzurunuza təqdim oldu. Ümidim var ki, bu bərnamədə rızayət xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizlə yoldaş olun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
استقبال از رئیس جمهور امریکا به سبک ارتش جمهوری اسلامی ایران. نخستین ناو دسته پهپادبر نیروی دریایی عملیاتی شد.
افزایش آمار فوتی‌ها و مبتلایان کرونا در کشور. 13 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند.
و گام دیگر برای عادی سازی روابط سعودی‌ها با رژیم صهیونیستی. سفر بایدن به جده با پرواز مستقیم از تل آویو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
نخستین ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی عملیاتی شد. این ناودسته با ارتقای توان هدایت و کنترل پهپاد از شناورهای سطحی و زیر سطحی با حضور فرمانده کل ارتش عملیاتی شد. پهپادهایی که می توانند ماموریت‌های شناسایی و انهدامی خود را در شعاعی بیش از 1000 کیلومتر از مرکز کنترل خود در دریا انجام دهند. جزئیات بیشتر از این ارتقای دفاعی در گزارش همکارم.
تیرماه 1401 شمال اقیانوس هند، بالگرده حامل فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بر روی دک پرواز ناوشکن تمام ایرانی جماران فرود می آید.
ناوشکن جماران با شماره بدنه 76 ناو سرفرماندهی ناوگان جنوب ایران است و اولین ناوشکن ساخت جمهوری اسلامی که ایران را در بین 10 کشور سازنده شناورهای نظامی سنگین در جهان قرار داد. این ناوشکن بهمن 88 با حضور و دستور مستقیم رهبر انقلاب به نیروی دریایی ارتش ملحق شد و تاکنون نزدیک به 30 ناوگروه ایرانی را در آبهای آزاد فرماندهی کرده. حالا اما این ناوشکن طی یک ارتقا به مرکز یک رزم شبکه محور تبدیل شده. پهپادهای رزمی و شناسای ارتش در شمال اقیانوس هند ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند. این پهپادها دست کم 1000 کیلومتر برد دارند و می‌توانند 24 ساعت در آسمان ماموریت‌های خود را انجام دهند. یکی از این پهپادها آرش است که نسخه دریاپای آن می‌تواند اهداف خود را در دریا شناسایی و منهدم کند. دست کم 50 فروند پهپاد فقط روی ناو نیروبر لاوان مستقر شده. این ناو وظیفه ترابری زرهی و نیروهای پیاده ارتش را بر عهده دارد. حالا علاوه بر این مأموریت می‌تواند پایگاه پهپادها هم باشد که مرکز عملیات آنها در این رزمایش ناوشکن جماران است. البته لاوان به طور مستقل توانایی هدایت همه این پهپادها را دارد. برای اولین بار در غرب آسیا نیروی دریایی ایران توانایی حمل و هدایت پهپادهای رزمی را پیدا کرده. نسخه های شناسایی پهپادهای ایران به نام همو از روی زیر دریایی طارق به پرواز در می آید. به دلیل رعایت اصول حفاظتی هیچ اطلاعات دیگری از این عملیات و برد این پهپاد گفته نمی شود، اما به طور رسمی ایران بعد از آمریکا، چین و هند می تواند پهپادهای مجهز به ردیاب زیر سطحی برای شناسایی اهداف در روی سطح آب و زیر آن به کار بگیرد و عملاً برد رهگیری و انهدام زیردریایی طارق و همچنین هدایت اژدر آن تغییر پیدا می کند. در خلیج فارس و دریای عمان فقط ایران ناوگان زیردریایی
دارند. فرماندهان آمریکایی میگویند این پهپادهای ایرانی هستند که قدرت هوایی آنها را در جهان به چالش کشیده و نیروی دریایی ایران تنها نیروی دریایی مستقل در غرب آسیا است که هر وقت که بخواهد در هر کجای دنیا ناوگروه های نظامی خود را مستقر و عملیات های نظامی و پشتیبانی خود را انجام میدهد. یونس شالو خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما شمال اقیانوس هند.
موج هفتم کرونا آغاز و متاسفانه آمار فوتی های روزانه در کشور باز هم دو رقمی شد. تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم به 50 شهر افزایش یافت. در 24 ساعت گذشته 13 بیمار کرونایی جان باختند. در این مدت 4772 بیمار جدید هم شناسایی شدند. تعداد شهرهای قرمز هم از 4 به 15 شهر و شهرهای نارنجی از 14 به 35 شهر افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مراجعه به مراکز واکسیناسیون در روزهای اخیر افزایش داشته است، اما همچنان میزان واکسیناسیون برای ایجاد ایمنی همگانی کافی نیست.
بعد از اینکه اعلام شد طی 24 ساعت گذشته تعداد فوتی‌های کرونا دو رقمی شده، وزیر بهداشت عصر امروز در واکنش به این دو رقمی شدن عنوان کرد احتمالاً با افزایش آمارهای کرونایی مواجه خواهیم شد.
آمار افزایشی خواهد بود به دلیل اینکه مراجعین و بستری ما زیاد بوده.
آمار فوتی‌ها تا چی میزانی خواهد رفت؟
قابل پیش بینی نیست. بستگی داره که مردم واکسیناسیون انجام داده باشن. اگه انجام بدن امیدوار هستیم که آمارمون دو رقمی باقی بمونه.
تأکید وزیر بهداشت بر تزریق دوز یادآور در حالی است که در این چند روز گذشته شاهد افزایش مراجعات مردمی به مراکز واکسیناسیون هستیم. بشنوی صحبت‌های مردم در مراجعه به مراکز واکسیناسیون.
خیلی مهم از نظر ما، الان امروز اومدم من دوز چهارم رو بزنم با اینکه خیلی‌ها هنوز دوز سوم رو هم نزدن.
میگن باید بزنی. دوباره شیوع پیدا کنه به دردسر بیشتری میفته.
برای خودت خوبه، برای خانواده‌ات خوبه.
هرچند هنوز آمار دقیقی از تزریق روزانه واکسن منتشر نشده، ولی وزارت بهداشت میگه روز به روز شاهد افزایش آمار واکسیناسیون هستیم. آقای قادری مدیر اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بیشتر توضیح می‌دهد.
100 هزار نفر در روز تزریق شده تقریبا.
از سوی دیگر هم برخی از مراکز بزرگ واکسیناسیون در این روزها با افزایش چند برابری مراجعات مواجه هستند. این هم صحبت‌هایی که از متصدیان مراکز واکسیناسیون.
روزانه در سوله مرکز تجمیعی کردستان برای 100 نفر واکسن تزریق می‌شد. دیروز این عدد به 3700 نفر افزایش پیدا کرد.
آمار بالایی از افرادی وجود دارد که از زدن دوز آخرشون بسیار فاصله گرفتن. حال بشنوی صحبت‌های شیر اوجن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا رو.
الان چقدر از مردم شیش ماهشون رد شده؟
9 میلیون نفر از مردم ما شیش ماه از آخرین زمان تزریق واکسنشون گذشته و میتونن مراجعه کنن برای تزریق واکسن.
پس آقای دکتر، اونا که 27 میلیون خوردی که دوز سوم نزدن چی؟ اونا تو دل هموناست 9 میلیون؟
بله بله، بخششون در دل همینه. بعضیشون هم میشه جز اون 10 میلیون نفری که ماه بعد ما منتظر حضورشون هستیم.
دچار کرونا شدم ولی به خاطر اینکه 3 دوز واکسن رو زده بودم خیلی خیلی خفیف گرفتم.
تاثیر داشته چون من وقتی نزده بودم دلتا رو که گرفتم یک ماه افتاده شد.
این روزا 68 مرکز تجمیعی و نیز حدود 3000 مرکز بهداشتی در کشور کار واکسیناسیون رو انجام میدن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح دارویار از روز گذشته در کشور آغاز شده است. وزیر بهداشت گفت ثابت ماندن پرداخت از جیب بیماران از اهداف این طرح بوده است.
طرح دارویار دیروز در کشور آغاز شد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در این باره گفت
با دستور ریاست محترم جمهوری و با تأمین اعتباری که شخصشون انجام دادن این طرح رو الحمدلله از شب گذشته شروع کردیم.
پیش از این برخی داروهای پرمصرف تحت پوشش بیمه نبودند، از جمله برای بیماران دیابتی و بیماران فشار خون که در این طرح داروهای پرمصرفی همچون این داروها به داروهای قبلی اضافه شد.
100 قلم از داروهایی که جزء بیمه نبود ما آوردیم جزء بیمه و 366 قلم رو هم الان در حال این هستیم که داریم منتقل میکنیم که بیمه ها بتونن که اون رو پوشش بدن.
اما پرداخت از چه طریق انجام میشه؟ سید محمد خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره میگوید
بار پرداخت بیمه ها باید کاملا افزایش پیدا بکنه. ما 80 هزار میلیارد تا 120 هزار میلیارد یک رنجیه دیگه.
بله.
ما اینو قائل هستیم به این که باید به سبد بیمه ها اضافه شود تا اتفاقی در پرداخت مردم نیفتد. و اینجا مسئولیت سازمان برنامه است حمایتش رو از بیمه ها داشته باشه.
سازمان برنامه و بودجه هم آمادگی خودش رو اعلام کرده و تاکنون 16 هزار میلیارد تومان در اختیار بیمه ها و وزارت بهداشت قرار داده. مجید فراهانی معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت
الحمدلله همه دستگاه‌های اجرایی زیردست آمادگی کامل رو برای اجرای این قضیه به شکلی دارن که در واقع قیمت برای مردم، قیمت داروهایی که میخوان برن در واقع از داروخانه یا شبکه به واقع بهداشتی درمانی ما بگیرن تغییر نداشته.
این طرح قرار گسترده تر هم بشه. حسین شمالی معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و سازمان غذا و دارو هم گفت
ما حدود 119 قلم از داروهای معمول مردم که خب بالاخره بسیار از اقشاری که مصرف کننده دارو هستن مبتلا به مصرف این گونه اقلام هستن، 119 قلم رو انشالله در آینده نزدیک تحت پوشش بیمه قرار خواهیم داد.
طرح دارویار از دیروز در سطح داروخانه‌های کشور در حال اجراست و قرار ضمن حفظ سهم پرداختی مردم برای دارو به افزایش پوشش داروهای بیمه‌ای هم منجر بشه. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور و دبیر امنیت ملی این کشور جداگانه دیدار کرد. گسترش روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای مهمترین موضوعات این دیدارها بود.
نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود در باکو با رئیس جمهور آذربایجان و همتای آذری خود دیدار و گفتگو کرد. دریابان شمخانی در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان گفت ایران هیچ محدودیتی برای ارتقاء روابط همه جانبه با جمهوری آذربایجان ندارد.
من فکر میکنم بعد از این سفر روابط در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، در حوزه‌های مختلف انرژی، نفت، سدسازی، ترانزیت میتونه یک تحول دیگه پیدا کنه و تأکید بر این نکته که جمهوری اسلامی ایران همواره مخالف تغییر مرزا بوده، همواره خواهان این بوده که ما بین دو کشور همسایه یعنی ارمنستان و آذربایجان مذاکره مستقیم صورت بگیره.
در این دیدار الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم گفت روابط تهران و باکو بر اساس اراده قاطع رهبران دو کشور بدون تاثیرپذیری از فشار کشورهایی که مایل به مناسبات دوستانه و گرم ما نیستند با جدیت در حال پیشرفت است. وی ریشه های مذهبی، تمدنی و فرهنگی منحصر به فرد میان دو ملت را بستر بسیار مهمی برای غلبه بر موانع بدخواهان و دو کشور دانست افسود. بعد از جنگ دوم قره‌باغ و آزادسازی مناطق جمهوری آذربایجان شرایط بسیار مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های ترانزیتی، انرژی و تجاری فراهم شده است که باید با همکاری مشترک فعال شوند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین در دیدار با دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان گفت امروز همه کشورهای منطقه به این باور رسیدند که امنیت وارداتی نمیتواند تأمین کننده منافع بلند مدت آنان باشد و تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت پایدار همکاری مسئولانه کشورهای منطقه است. رامیل اوسوبوف هم با تأکید بر برقراری صلح پایدار در منطقه گفت تجربیات گذشته نشان داده است که تنها راه ایجاد امنیت پایدار مشارکت و همکاری نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر است. حکمت حاجیف دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان گفت
ایران اسلام رسولوکاسیل آذربایجان رسولوکاسر اسنده
سفر آقای شمخانی به جمهوری آذربایجان را بسیار مهم می‌دانیم. مذاکراتی طولانی در خصوص همه مسائل مورد علاقه انجام گرفت و تبادل نظر گسترده‌ای داشتیم. در زمینه روابط اقتصادی، تجاری، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل و ایجاد کریدور با گذر از اراضی ایران نظرات مشترک و متقابل زیادی داریم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این دیدار بر عزم قاطع جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بازیگرانی که در صدد تخریب روابط دو کشور هستند تاکید کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر ارتباطات از اجرای فیبر نوری در مسیر نجف تا کربلا برای مراسم اربعین و ارائه اینترنت رایگان به زائران خبر داد.
یک برنامه ویژه‌ای هم امسال ما داریم تدارک می‌بینیم با همکاری در واقع کشور عراق. اگر به نتیجه 100% برسه انشالله فاصله بین نجف تا کربلا رو قرار فیبر نوری بکشیم و در ایستگاه‌های مختلف با همکاری که داره صورت می‌گیره بتونیم از طریق در واقع وای فای اینترنت رو به شکل پرسرعت رایگان در اختیار زوار عزیز قرار بدیم. این طرح رو نهایی کردیم، در حال در واقع پیگیری برای اجرا هستیم. امیدواریم که امسال برسه. اگرم به حال 100% امسال نرسه حتما ان شاء الله برای سال بعد این اتفاق خواهد افتاد. یک زیرساختیه که دائمی خواهد بود و به شکل دائمی در سال‌های آتی میشه ازش استفاده کرد.
11 جشنواره مد و لباس فجر امشب به کار خود پایان داد. این جشنواره که از شنبه 18 تیر در برج میلاد تهران آغاز به کار کرده بود، امروز برترین های بخش های مختلف خود را شناخت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه این جشنواره به حمایت از برگزیدگان جشنواره اشاره کرد و گفت توجه به همه مناطق کشور از نقاط مثبت این دوره رویداد است و در حوزه فرهنگ و هنر باید نگاهمان به همه جغرافیای کشور باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت بیش از 32 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی به بیت المال در 14 ماه گذشته خبر داد. آقای القاسی‌مهر با اشاره به روند جدید وصول اموال مردم، شبکه بانکی و بیت المال قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران اقتصادی به دادگاه گفت: با همکاری دولت و دستگاه قضایی این بدهی‌ها قبل از صدور حکم به بیت المال بازگشت است.
توصیه ما به خود این بدهکاران و متهمینی که پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی و تحت عنوان حالا اخلال در نظام ارزی و پولی کشور دارن تعقیبشون انجام هست، اینه که داوطلبانه و بدون هر گونه اجبار و فشاری خودشون شخصا بیان بدهیشون رو به شبکه بانکی تسویه کنن، حتما به نفع خودشون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف 103 هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم خبر داد. آقای قهرمانی گفت این ساخت و سازهای غیرقانونی شامل دیوارچینی، پیسنگی و سد و بند خاکی است. به گفته این مقام قضایی ارزش تقریبی این زمین‌ها بیش از 500 میلیارد تومان برآورد شده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد خیمه شب‌بازی کاخ سفید و صهیونیسم در منطقه ما را مصمم‌تر می‌کند. آقای امیر عبداللهیان در واکنش به سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه غرب آسیا و تهدیدهای جو بایدن درباره برنامه هسته‌ای کشورمان تصریح کرد: هرگز از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد. رئیس دستگاه دیپلماسی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار هدف ماست و جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطق در مسیر پیشرفت اقتصادی و تلاش عزتمند برای لغو تحریم‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا با پرواز مستقیم از سرزمین‌های اشغالی وارد جده در عربستان شد. بایدن قرار است در این سفر دیداری با ولیعهد عربستان سعودی داشته باشد. زمینه‌سازی برای رابطه ریاض و تل‌آویو و مجاب کردن عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت به علت جنگ اوکراین از اهداف این سفر است. رئیس جمهور آمریکا در آخرین مرحله از سفرش به سرزمین‌های اشغالی با محمود عباس در بیت لحم دیدار کرد. دیدار رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس جمهور آمریکا در بیت لحم در میان اعتراض گسترده فلسطینیان برگزار شد. فلسطینیان با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سفر بایدن به فلسطین اشغالی را محکوم کردند. معترضان دست نوشته هایی با خود حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: نه به سیاست های آمریکا و نه به سفر بایدن به فلسطین.
وحشت رژیم آل خلیفه از سرود سلام فرمانده. رژیم آل خلیفه در ادامه اجرای سیاست خفقان در بحرین مانع برگزاری مراسم سرود سلام فرمانده در منطقه السطره شد. به گفته بحرینی ها صدور دستور جلوگیری از برگزاری این مراسم که هیچ مبنای قانونی ندارد بار دیگر ذهنیت نظام حاکم بر بحرین و اصرار آن بر برقراری خفقان را نشان داد.
سلام یا مهدی بیا علی صحنا خوننا.
سرود سلام فرمانده که مرزهای کشورهای مختلف را در نوردید.
سلام فرمانده ایرانیه.
سلام فرمانده.
سلام یا مهدی.
چند وقتی است که به بحرین رسید؟
سلام یا مهدی یا سیدی عجل انا علی العهد. سلام یا مهدی بیا علی صحنا خوننا.
نسخه بحرینی آن طی 3 هفته بیش از 6 میلیون بازدید داشته. نظیف فیاض رئیس انجمن کشافه:
این سرود قبل از اینکه از مرزها عبور کرده باشد وارد دلها و احساسات شده. این سرود همه هویت ها را متحد کرده. به همین علت شاهد نفوذ گسترده سرود سلام فرمانده بودیم.
مقامات بحرینی اما در وحشت از اجرای این سرود برخلاف قانون اساسی این کشور و معاهده های بین المللی درباره آزادی بیان مانع اجرای آن در منطقه الدیر و حالا در السطره شدند. علی مهنا فعال سیاسی بحرینی:
سرود سلام فرمانده در منطقه الدیر به تعویق افتاد و در السطره لغو شد. آیا در مرحله بعد سراینده آن زندانی خواهد شد؟
به گفته بحرینی ها این مسئله ناکامی دیگری برای رژیم آل خلیفه به شمار می رود و امید برخی ها را که به ترکیب جدید دولت خوشبین بودند ناامید کرده. جعفر یحیی فعال سیاسی بحرینی:
تفکر حاکمان بحرینی در تعارض با آزادی بیان است. آنها به هیچ عنوان آزادی بیان را قبول ندارند.
حالا این سوال مطرح می شود: سرودی که توانسته با نفوذ در قلب ها مرز ها را در نوردد، آیا می توان با احکام این چنینی مانع نفوذ آن شد؟ مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه حجاب و عفاف از ضروریات دین است گفت خواسته قاطبه ملت ایران حفظ حجاب در تمام ادوار و اعصار بوده است.
باید مدیریت حکیمانه ای نسبت به شبکه‌های مجازی اعمال بشه و صدا سیمای ما، وزارت ارشاد ما، استفاده از هنر، از فیلم، از سریال در اطلاع مرتبه بانوان و در ارزش گذاری به مسئله حجاب وظیفه خطیر دارند. مقابله تنها با بی‌حجابی نیست، مقابله با تهاجم دشمنه. دشمن این رو خاکریز میدونه، میخواد نظام خانواده رو به هم بریزه.
نمایشگاه و نشست‌های تخصصی نخستین جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی گوهرشاد از شنبه در کوشک باغ هنر آغاز می‌شود. دبیر جشنواره ملی گوهرشاد گفت این جشنواره به منظور هم‌افزایی مجموعه‌های مردمی عرصه عفاف و حجاب و تسهیلگری و تنظیمگری دستگاه‌ها و نهادها در بخش‌های مختلف از جمله پویش‌ها و مراسم، نمایشگاه‌های تخصصی، مسابقات فرهنگی و هنری، بازی و نشست‌های کارشناسانه تا 29 تیر ادامه دارد. این مجموعه رویدادها همزمان در 19 کلان شهر دیگر نیز برگزار می شود.
جشنواره برداشت انگور از تاکستانهای قراویه خوزستان. انگور شهرستان کارون با حدود 650 تن محصول از نوبرانه های انگور در کشور، از غوره تا انگور قرمز، عسگری و سلطانی است. جشن برداشت انگور علاوه بر معرفی محصولات این منطقه و جذب گردشگر، باعث نزدیکی و همدلی اقوام و قشرهای مختلف مردم می شود.
در مسیر نخلستانهای کارون به تاکستانهای قزاویه می رسیم، جایی که لبخند رضایت باغداران حکایت از محصولی شیرین دارد. نزدیک به 650 تن از انواع انگور در 45 هکتار تاکستان شهرستان کارون برداشت می شود.
سه نوع انگور داریم: انگور قرمز و سلطانی و عسکری.
تاکستان های سبزی که این روزها مقصد گردشگران شده.
ما فکر کردیم فقط خوزستان نخل داره.
انگورش که واقعا انگور خوبیه، عالی از لحاظ کیفیت.
اما به شکرانه برداشت، کمی آنسوتر از باغها جشن سرور برپا بود. جشنواره انگور قزاویه با حضور گردشگران و باغداران
واقعا استقبال بی‌نظیری شده.
از شهرهای مختلفی هم میان، خیلی طرفدار زیادی داره.
جشنی وحدت بخش با حضور همه اقوام
و یک همدلی رو به وجود آورده.
انشالله که همیشه هی جمع بشیم دور هم.
روستای ما شده روستای بدون بیکار.
چطور؟
به خاطر همین محصولات کشاورزی.
این جشنواره هر ساله در حمایت از تولید و ترویج کشت انگور برگزار می شود. فتویی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و استانداری خوزستان، می گوید
که این سرمشقی باشه برای استان زرخیز خوزستان.
کبی، فرماندار شهرستان کارون:
و احیای ظرفیت های کشاورزی بالاخص در حوزه باغداری هست.
جشنواره انگور قزاویه هر ساله در تیر ماه برگزار میشه.
خلاصه این جشنواره شکرگزاری برداشت محصول شیرین در سایه شیرینی وحدت مردمی تلاشگر است. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قزاویه، شهرستان.
روح الله صلاح مفیدی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون امروز بر اثر ابتلا به سرطان در 93 سالگی درگذشت. مجموعه های تلویزیونی آینه عبرت، هتل، عملیات 125 سری اول و نیز فیلم های سینمایی پاییزان، سرحد، شب روباه و یه حب قند از جمله آثاری هستند که مرحوم مفیدی در آنها ایفای نقش کرده بود. رئیس رسانه ملی در پیامی درگذشت روح الله مفیدی را به خانواده این هنرمند کشورمان و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای قاضی میر سعید.
خیلی متشکرم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خدمت شما هستیم با تقدیم چند خبر ورزشی. رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا در اندونزی ادامه یافت و از گروه سومین بازی‌های تیم ملی بسکتبال ایران 96-60 قزاقستان رو شکست داد. در دیگر بازی این گروه ژاپن با برتری 117-56 مقابل سوریه برای ایران خط و نشان کشید. در همین چارچوب یکشنبه ایران با ژاپن برای صعود به مرحله بعدی مصاف میکنه. در دومین روز رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بحرین و از ساعت 17:30 دقیقه امروز تیم ملی هندبال کشورمون به مصاف عربستان میره. در نخستین روز رقابت‌های شمشیر بازی قهرمانی جهان در قاهره مصر و در اصلی صابر محمد رهبری محمد فتوحی به جدول اصلی راه یافتند، اما زاهدی شکست خورد. همچنین در انفرادی اپی زنان اعظم بختی به جدول اصلی صعود کرد. امروز در فلوره زنان هم هانیه خوشخایی و زهرا کارگر و در اپی مردان محمد رضایی و محمد رحیمی مسابقه میدند. در دومین روز فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشورمون مثل سونگون 6-2 زندی بتون کلار دشت رو شکست داد. کراپ الوند 3-1 از سد قند کاترین آمول گذاشت. گوهر زمین سیجان 3-1 چیپس کامل مشهد رو شکست داد. سنیچ ساوه هم 5-1 بر مقاومت البرز فائق اومد و فردوس قم با صنایع پشتیبان هرمزگان 1-1 مساوی شد. 26مین دوره رقابت‌های دو میدانی قهرمانی باشگاه کشور در بخش بانوان با ثبت چند رکورد همراه بود. در نخستین روز این رقابت در مجموعه ورزشی هفتاب انقلاب فرزانه فصیحی با ثبت زمان 11 ثانیه 67 ثانیه رکورد باشگاه ماده 100 متر شکست و قهرمان شد. مانه حسینی در پرتاب نیزه با ثبت رکورد 39 متر و 70 سانتی متر رکورد ملی رده سنی جوانان را ارتقا داد و تیم اردکان هم با زمان 46 ثانیه و 56 صدم ثانیه رکورد ملی و باشگاهی 4-100 متر امدادی ایران رو بهبود بخشید. مدافع فصل گذشته پرسپولیس با قراردادی 2 ساله به سپاهان ملحق شد. رامین رضاییان که سابقه حضور در تیم‌های سابایقون، استنده بلژیک، راهن از شاهانی دوهیل و از سیلیه قطر رو در کارنامه داره، عازم سپاهان شد. عارف غلامی مدافع ملی پوش استقلال هم پس از جلسه با آجرلو مدیر عامل این باشگاه قرارداد خودش رو تمدید کرد. و خبر آخر این که در مهمترین بازی‌های دوستانه فوتبال اسپورتینگ با ویارال 1-1 مساوی شد. ملبورن ویکتوری 4-1 از صد منچستر یونایتد گذشت. فرانکفورت هم 3-1 بر تورینو فائق اومد. نیوکاسل هم 3-0 از صد مونیخ 10-60 گذشت. لیورپول هم 2-0 بر کریستال پالاس چیره شد. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند با همراهیتان با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران. امروز شنبه 25 تیر 1401 هجری شمسی، 16 ذی‌حجه 1443 هجری قمری و 16 جولای 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:18 و طلوع آفتاب ساعت 6 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به بخصوص و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آید.
ستاره باران شبهای کویر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی نسیم روح بخش جان و دل است همه نامهای زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آرامش سحرانگیز، در میان این ستاره باران همیشه خیالانگیز، در دل پاک شب نشان از تو جویم. دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت، ای همیشه مهربان بخشنده، هنو هم باش. همیهنان گل و نازنینم، مردم نازنین ایران زمین، خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. چادر پرستاره شب ارمغان آسمان پاک کبیره، بر روی تابان ماه نقره باران کرده این چادر مخملین زیبا رو. طبقی از مهر می نشانیم مروال نسیم و با تمام ارادت می گیم سلام، نیمه شب دلنگیز تابستانی شما به خیر. امیدوارم آسمان دلتون همیشه ستاره باران باشه و نسیم دلنگیز عشق رو با تمام وجودتون احساس کنید. حال و هوای خاصی داره سکوت سحرانگیز شبهای تابستان، به ویژه در سرزمین پاک ایران و دامان پاک کبیر که سخاوت طبیعت نقره باران کرده آسمان بیکران شب رو. همراهان سکوت سحرانگیز شب، به شبهای ایران خوش آمدید. الهی هر کجا که هستید، از دامان سبز کشتزارها و شالیزارهای شمال زیبا تا نیلگون پاک و غرورانگیز خلیج تا ابد فارس، از دامنه های سبلان و دیار مردمان غیور آذربایجان تا زاگرس سرافراز و البرز و دماوند استوار و با گستره پاک دشت های مرکز ایران، خلاصه از هر کوی و کوچه و محله‌ای که صدای ما رو میشنوید، الهی که دلارام باشید و سلامت وجود نازنینتون الهی از هر گزندی دور باشه. اینجا شبهای ایران، رادیو خراسان جنوبی. اگر مایلید امشب دل به دل ما بدید و با ما هم کلام بشید، به 30566 پیامک ارسال کنید یا به 32-16-26-10-11 زنگ بزنید. البته برای شما هموطنان نازنینم که از سایر استانها به خراسان جنوبی زنگ میزنید، شماره گیری 056 پیش شماره استان ما هم ضروری است. کافیه بگید تازگیا با چه آدم خوب یا آدمهای خوبی آشنا شدید و احساس میکنید که مسیر زندگی شما رو میتونن عوض بکنن، تأثیر شگرفی دارن بر روند زندگی شما. لطفا این آدم خوبای ناب رو به ما هم معرفی بفرمایید. تکرار بکنم راهای ارتباطی رو، شماره همراه ما برای تصاویر شما عزیزان، شما هموطنان ما میتونید برای ما عکس ارسال بکنید در پیام‌رسان‌های مختلف. ما با افتخار در رادیو نمای صدای خراسان جنوبی میبینیم. 915-561-3511 شماره تلفن هامون، 056-32-16-26-10-11 و سامانه پیام کوتاه 30566. اینجا شبهای ایران. ترانه زلزله رو شنیدیم در کنار شما هموطنان عزیزم با صدای آرون افشار. 40 دقیقه از بامداد امروز گذشت. افتخار میکنیم که مونس و همدم این لحظات شما شدیم از رادیو خراسان جنوبی. پیشاپیش عید شما مبارک باشه. عروس خانوم ها، شاخ شمشاد، آقا داماد هایی که از شوق و ذوق خوابتون نمیبره، الهی سفید بخت بشید. چه استرابی داره واقعا این شبها برای عروس خانوم ها، آقا داماد ها. عروس خانوم در تپ و تابه جهازشو بچینه، خونهشو آماده بکنه، آقا دامادم دوست داره برای خانمش سنگ تمام بذاره. خیلی ممنونم که هوای جیب همو دارید. آقا داماد هوای جیب خانومش رو داره، خانومش هوای جیب همسر رو داره و اهل این بریز و بپاشای علکی نیستید. لطف کنید به ما زنگ بزنید و پیامک ارسال کنید. بفرمایید تازگی ها با کی آشنا شدید، با کدوم آدم خوب، با کدوم آدمای خوب که مسیر زندگی شما رو تغییر دادن، یه تحول بزرگ در شما به وجود آوردن، حال دل شما رو خوب کردن و به نحوی یک اتفاق مثبت رو برای شما رقم زدن. 056-32-16-26-10-11 سابانه پیام کوتاه 30566. اینجا شبهای ایران. بخشای مختلفی رو براتون پیشبینی کردیم، گزارش داریم که خود آقای احمد حسینی مقدم برای شما تهیه کردند، تهیه کننده عزیزمون. انشاءالله ترانه های مختلفی خواهیم شنید، ارتباطی خواهیم داشت با استان سیستان و بلوچستان و از صحبت های ارزشمند خانم دکتر چوبداری، روانشناس و مشاور خانواده، که در خصوص موضوع برنامه‌مون صحبت کردند میشنویم. همین لحظه 42 دقیقه بامداد قراره که گزارش آقای احمد حسینی مقدم رو از مرکز خراسان جنوبی بشنویم. تقدیمتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه شبهای ایران. خیلی خوش آمدید به شبهای ایران که از خراسان جنوبی تقدیم شما میشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. هر جای ایران عزیز که هستید، انشاءالله حال احوالتون خوب باشه، عیدتون مبارک باشه. امروز ولادت آقای امام هادی علیه السلام بود که به همه شما تبریک میگم. ایام دهه امامت و ولایت رو هم به شما تبریک میگم. انشاءالله که حال احوال همتون خوب باشه. از بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در یک شب تابستانی میتونم بگم آرام در کنار شما عزیزان هستم با بخش گزارشی. انشاءالله شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما هم با افتخار کنار شما عزیزان هستیم و قراره که صحبت بکنم با یکی از همشهریای عزیزم در شهر بیژند و در مورد موضوع برنامه با ایشون گپ و گفتی خواهیم داشت. آقا سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همستانیان و تمام مردم در سراسر کشور عزیزم ایران.
زنده باشید. خوبید ان شاء الله؟
الحمدلله.
عیدتون مبارک.
عید شما مبارک. تبریک میگم به تمام مسلمان به خصوص شیعان عزیز.
زنده باشید. آقا اهل رفاقت که هستید حتما؟
بله، تا رفاقت آدم بدون رفیق نمیتونه زندگی کنه.
سعی میکنید آدم های اطرافتون، اونایی که برحال ها میخواد باشون رفت آمدی داشته باشید، به عنوان رفیق اونها رو انتخاب بکنید، دوست صمیمی شما باشن، چه خصوصیات اخلاقی داشته باشن، چطور باشن، به نظر شما خوبه و اون رابطه‌ای که مد نظرتون هست رو باشون برقرار میکنید؟
بالاخره رفیق و دوست یه چیزی هست که در زندگی لازمه. خب من شخصی من اینه که با رفیق راست باشی، یک دست باشی، با هم اعتماد داشته باشیم، بتونیم کوچکترین مسائل رو باش در میون بذاری و رفیق کسی که موقع سختی بود باشه.
و میتونیم بگیم که رفیق باید محرم راز هم دیگه باشن دیگه، رفقا.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که میام کوچکترین مسائل رو بتونیم باش در میون بذاری. آدم نمیتونه کوچکترین مسائل رو ببخشن آدمای، یعنی هر کسی توی دوره ورش بگه، به کسی بگه که شنوندهش باشه، حالا اگه نتونم کمکش کنه شنونده خوبی باشه. و به نظر من شنوندگی و اینه که کمک، حتی اگه نتونه توی مورد خاص نمیشه کمک کرد، ولی شنونده باشه و بتونه دلداریت بده، قوت قلبت باشه.
چقدر داری؟ به تازگی با کسی آشنا شدید که این خصوصیاتی که مد نظرتون هست رو داشته باشه؟
در خب میگن تنها چیزی که خوب و کهنش خوبه رفیقه. خب من رفیقه قدیمی زیاد دارم به خصوص یه نفر، ولی تو محل کارم که عوض شده، بله یه نفر هستن که به قول معروف تونستم اون ارتباطه بیشتری باش برقرار کنم و آدم نظر من اون فاکتورهایی که من دارم ندارم به که اعتماد، این که بتونی باشی راحت باشی حرف بزنی، آره هست بنده خدا.
شما بیشتر میرید سمت اون افراد یا اونها میان سمت شما؟ این ارتباطه چطور برقرار؟
خب من خودم آدم های دوره برم شخصا محدودم، یعنی سعی میکنم که گلچین کنم و محدود باشم، ولی وقتی کسی رو باهاش ارتباطم همه اون چیزی که در توان ما میزنن براش و صفت تا صد توانم براش هست و اون طرف اگه هم اینجوری باشه من تو طرف باشم، یعنی سعی میکنم که من برم طرفش و اون خصوصیت که من میخوام داشته باشه مطمئن باشه باشه اوکی میشم.
آقا دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم از شما.
ممنون. من از شما همکاران محترمتون و تمام وطنانم در سراسر کشور تقدیر تشکر میکنم.
زنده باشید. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده که